بسم الله الرحمن الرحيم.
وَنَحْنُ قَلِيلًا لَّأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُقَدِّسُونَ التَّجْرِبَةَ وَالْجِسْمَ الْعِلْمِيَّ وَيُؤْذِنُونَ بِكُلِّ صَلَاةٍ أَنَّنَا لَا نُؤْمِنُ بِأَيِّ فِكْرَةٍ مَا لَمْ تَثْبُتْ بِالتَّجْرِبَةِ فَلَمْ يُبَرْهَنْ عَلَيْهَا عَنْ طَرِيقِ الْحِسِّ. اینجا ایشون یک گریزی میزنند به حرف تجربیین و بعد هم به مکتب دیالکتیک که مناسبتی با این بحثی که کردن داره و نتیجهی که از پیشرفت‌های فیزیک گرفته شده. می‌فرماید از این آقایون تجربیین که تجربه را خیلی تقلیص می‌کنند و میگن تنها راه شناختن حقایق تجربه هست و اگر فکری با تجربه و با حس اثبات نشه قابل پذیرفتن نیست. یه چند دقیقه تا این آقایون صبر کنیم و ببینیم چی میخوان بگن. آیا این حقایقی که فیزیک اثبات میکنه و خود اینها میپذیرن، آیا اینا چیزهاییست که بلاواسطه حس نائل میشه بهش؟ و این قوانین فیزیکی قوانینی هست که مستقیما از تجربه به دست میاد، یا اینکه نه مقدماتش از تجربه هست و بعد استنتاجاتی از این مقدمات تجربی میشه؟ مثلا یه قانون سادهی که امروز دیگه همه عالم قبول دارن، سلام علیکم، مسئله جاذبه عمومی است که نیوتن این قانون رو کشف کرد. خب حالا این قانون که یکی از شاخه‌های قانون‌های تجربی است، آیا خود این قانون مستقیما از تجربه به دست اومده یا مقدماتش از تجربه به دست اومده و روش تأمل عقلی شده، استنتاجات عقلی انجام گرفته؟ این قانون جاذبه عمومی نسبت به همه عالم که نیوتن قائل هست، البته نسبت به کره زمین داستانش رو میدونید که یه روز تو باغ نشسته بوده، یه سیبی از درخت افتاد و نیوتن فکر کرد که چطور میشه که سیب وقتی از درخت کنده میشه میفته روی زمین. از اینجا منتقل شد به اینکه ناچار زمین باید یه قوه‌ای داشته باشه که بکشه به طرف خود. این فکر به ذهنش اومد که شاید در زمین یه نیرویی هست که جذب میکنه اشیاء رو به طرف خودش. کم کم روی مطالعه کرد و باور شد که مسئله جاذبه یک واقعیتی است در عالم و بعد حرکات ستارگان را با همین قانون جاذبه توجیه کرد. گفت قانون اینرسی میگه که اگر جسمی به حرکت در میاد، به همون جهتی که داره حرکت میکنه به خط مستقیم پیش میره، مادامی که مانع جلوش نیست. این مقتضای قانون اینرسی. خب این ستارگان اگر حرکتشون یک حرکت طبیعی باشه، به همون نقطه‌ای که به حرکت در اومدن مستقیما باید برن پیش طبق این قانون، چرا حرکتشون دوری هست؟ چه سری هست که باید مثلا ستارگان منظومه شمسی دور خورشید بچرخن یا زمین هم دور خورشید بچرخه؟ قانون اینرسی اینجور اقتضایی نداره. اگر ما طبق این قانون بخوایم این حرکات رو توجیه کنیم، باید حرکات اینا به خط مستقیم باشه، به خط منحنی و دوباره برگردن به نقطه اول، این نمیشه توجیه کرد با قانون. پس حتما یه نیروی خارجی است که اینا رو به این صورت میگردن. اون نیروی خارجی جاذبه خورشیده. جاذبه خورشید است. اینا میخوان به خط مستقیم پیش برن، اما این جاذبه اثر میکنه، اینا دور خود کره خورشید میچرخونه دیگه. پس حرکات ستارگان به دور خورشید در اثر جاذبه خورشید. ولی اگر طبق قانون طبیعی محض بود، یعنی صرف نظر نیروی خارجی، نیروی دینامیکی بود، باید اینا به خط مستقیم پیش برن. این نتیجه ایست که گرفت و توجیه کرد. بعد از اون همه پذیرفتن این حرف. خب این قانون تجربی آیا چشمش دید که نیروی خورشید داره اینا رو میکشه به طرف خود؟ نه. حس لامسه ای داشت، یه حس دیگه ای داشت که اینا درک بکنه که خورشید داره این ستارگان رو به طرف خودش میکشه. یه هم چیزی که نبود. اونی که دید خورشید داره، ستارگان داره دور خورشید میچرخن. با تلسکوپ ها اینا مشاهده کرد، اینا همه دور خورشید میکرد. روی زمین هم دید که سیبی افتاد روی زمین، بیش از این چیزی نبود. این نتیجه‌ای که قوه جاذبه‌ای در زمین وجود داره، پس مشابهش هم در خورشید وجود داره و این حرکات دوری باید با جاذبه چیز بشه، اینا همه استنتاجات عقلی است از این مقدمه حسی و تجربی. اگه شما این قانون رو تجربی میدونید به خاطر اینکه مقدماتش تجربی یا حسی هست، خب ما ابایی نداریم از این، میگیم این تجربه خیلی محترم، ما هم تقدیس میکنیم تجربه رو. میاییم همین استنتاجات عقلی رو که شما از این مقدمات حسی کردید، از همین نتایج فیزیکی که تا به حال گفتیم راجع به عناصر و مرکبات میخوام استنتاج عقلی کنیم. این همون کاری که نیوتن اونجا کرده. نیوتن از کجا فهمید که حرکت سیارات به دور خورشید دینامیکی نیست؟ برای اینکه دید که این حرکت به طور مستقیم است، اگه ذاتی باشه باید به طور مستقیم پیش بره، پس نیروی خارجی است. ما از همین مقدمه این که نیوتن استفاده کرده، ما از همین استفاده میکنیم. ما در اینجا اثبات کردیم که صورت مرکبات برای مرکبات ذاتی نیست. اگر ذاتی بود انفکاک ازش پیدا نمیشد، آب همیشه آب میموند، خاکم همیشه خاک میموند. صورت مرکبات اثبات کردیم که ذاتی نیست، همه دیگه هم قائل. بعد اثبات کردیم که حتی صورت عناصر هم ذاتی نیست، برای اینکه عناصر هم قابل تبدیل هستن به هم دیگه. پس این هم ترکیب، این تحققشون به این صورت به طور دینامیکی نیست، اگر بود باید همیشه گیر بود. همینطور عرض کنم که ما صورت ماده برای خود ماده، ماده مشترک بین جمعی عناصر پروتون ها و الکترون ها، صورت پروتون برای پروتون ذاتی نیست، برای که قابل تبدیل به نوترون. و ماده و انرژی، صورت ماده برای انرژی هم باز ذاتی نیست، برای که انرژی گاهی به صورت ماده تبدیل میشه، یعنی متکاثر میشه شکل ماده در میاد، گاهی هم نه انرژی خالص. پس اینا هیچ کدوم ذاتی نیست. حالا که ذاتی نیست، باید بگیم یه نیروی خارجی هست که اینا رو به این شکل در میاره. همون دلیلی که نیوتن گفت حرکت سیارات چون به خط مستقیم نیست، طبق قانون اینرسی قصور ذاتی نیست، نیروی خارجی هست که اینا رو به این شکل میچرخونه، ما میگیم چون که اینا هیچ کدوم برای موادشون ذاتی نیستن، بنابراین نیروی خارجی میخواد تا اینا رو ترکیب کنه تا اینا رو به شکل خاصی در بیاره. البته ما نمیگیم که منظور از اینکه میگیم نیروی خارجی یعنی در هر کاری باید یک دست غیبی مستقیما دخالت کنه، اینو نمیگیم. منظور از اینکه میگیم نیروی خارجی مقصود اینه که خود این ماده در داخل خودش ذاتاً واجد یک نیرویی که این کار را بکنه نیست، یه نیروی طبیعی دیگری باید پیدا بشه که این شکل را به این بده، یک عامل طبیعی دیگری پیدا بشه. اون عامل طبیعی هم فرض کنیم باز به اثر یه عامل طبیعی دیگری، اما بالاخره نمیتونیم برسونیم این عوامل را به ذاتیات ماده، خواه نخواه باید یک دستی ماورای طبیعت قائل باشیم که این ذاتیات، این عرضیات رو به طبیعیات میده ولو به هزارها باسه. سلسله علت رو ناچار باید به یک جایی بند کنیم، وگرنه اگر فرض کردیم که حالا ماده هم خودش بود در آدم و ازلن به این تحولات براش پیدا میشد، صرف نظر از اینکه خود ماده نمیتونه واجب باشه و ازلی باشه با برهان دیگه، صرف نظر از اون، این تحولاتی که در ماده پیدا میشه، انرژی فشرده میشه به صورت ماده در میاد، ماده به صورت عنصر خاصی در میاد، عناصر ترکیب میشن مرکب خاصی را پدید میارن، اینها معلول یک نیروی ذاتی خود انرژی نمیتونن باشن. اگر اینجوری بود باید که تخلف درش نباشه، همیشه باید یک نواخت باشه. و چون با اینا اثبات کردیم به این عدل که اینا ذاتی نیست، عرضی هست، پس ناچار یه عامل دیگری خارج از ماده میخواد که این عوامل را به وجود بیاره، عوامل طبیعی را به وجود بیاره. حالا کجاش عامل طبیعی هست کجاش نیست، بالاخره خارج از طبیعت نیست باید قائل بشیم، چون هیچ کدوم از اینا نمیتونیم برگردونیم به ذاتیات ما. تو این یه بحث با تجربه آخه در خدا که تحول وجود نداره،
در
ذاتی بودن اگر فقط صرف همون بود، صرف اونا در خود وجود ماده را که ما این اشکال را نکردیم، نگفتیم خود ماده از کجا پدید اومد، این یه حرف دیگریست، این اشکالیست مشترک بین ما و اینها. البته ما میتونیم حل کنیم، اونا نمیتونن حل کنن، که بالاخره یک علت و اولای باید قائل بشه. اونا میگن ماده هست، ما میگیم خدا، بعد ما با برهان دیگری اثبات میکنیم که ماده نمیتونه علت و اولا باشه. حالا در مقام بیان این نیسته، این اشکال مشترک ما حل میکنیم، شما نمیتونید حل بکنید. ماده چون قوامش به احتیاج به اجزا هست نمیتونه واجب باشید. حالا اون سجده خودید، این جهتی که مشترک بین ما هست به شما و شما، شما نباید به ما اشکال کنید، بگید شما علت اولای خواهید، شما علت اولا خواهید، ماده رو علت اولا میدید. پس این هیچ در جهت اختلاف میگیم ماده تحولاتی پیدا میکنه، ما که نگفتیم واجب تحولاتی پیدا میکنه، اگر در ذات واجب هم تغییراتی پیدا میشد، ترکیبی تجزیهی چیزی، خب میشون مثل ماده، اشکال مشترک. اما ذاتیات واجب همیشه ثابت است، هیچ تخلفی هم درش نیست، هیچ تحولی هم پیدا نمیکنه، اما ماده اینجوری نیست. ماده یا فشرده میشه به صورت یعنی انرژی فشرده میشه به صورت ماده در میاد، بعد به صورت عناصر در میاد، بعد به صورت مرکبات در میاد، هی چیزایی بهش اضافه میشه، کم میشه، پیداست در حال تحوله. پس برای پیدایش این تحولات یک علتی خارج میخواد. اگر علتی ذاتی بود خیلی خوب میگفتیم یه تحول یه نواق همیشه داره. خب این اشکال ما بهش وارد نمیشه. اما از این که میبینیم تحولات مختلف هست، گاهی هست گاهی نیست، من میشونی ذاتی نیستی شعبونه بسیار همه اینها صحیح، همه اینها صحیح، اما ذاتی باید تخلی. پس هر کدوم از اینا اگه 100 تا ساعتی هم اثبات کنید همیشه باید ثابت باشید. انرژی که خود ماده، فرض کردیم ماده اولا، فرض کردیم که اون ماده اولا، درش بحثی نکردیم، اون ذاتی، اون ماده اصلی عالم برای انرژی. حالا سوال خیلی خوب، ما که نفت فارغیم که روی این که دیگه بحث نمیخواد اینا، فرض کردیم که ماده اصلی اولا انرژی همیشه هم بوده. خب حالا این انرژی وقتی میخواد فشرده بشه به صورت ماده در بیاد، این ذاتی انرژی هست فشردگی یا نه؟
فشردگی چی
در خواهد
نیست،
جز
همون
همون شکل ماده دیگه، همون
جذب
انجزا، اون ذاتیشه. پس هیچ وقت نباید تخلق
انجزا با
جرس تعارض میکنه. دیالکتیک بحثش بعد میاد، حالا صحبتش های اون افرادی هستن که روی منطقه حسابی سرشون میشه. میگیم این حالت انجزا با جرس ذاتی هست برای این یا عرضی است؟ از این دوتا خارج نیست، ذاتی شید پس تخلق نباد، پیش هم بسیاره انرژی آزاد نباد در جرس، ذاتی شید اگه فشرده باشه مطمئنش ذاتی. باز میگیم ذاتی این یک دونه الکترون این است که دور این پروتون بگرده یا نه؟ ممکن بود دو تا باشه، ممکن بود سه تا باشه. آخه میبینیم خلاف واقع، میبینیم ماده داریم در عالم، انرژی هم داریم،
در این حال مشغول انتقاض هست.
پس مشغول انتقاض هم معلوم که که ذاتی نیست، اگه ذاتی باشه انتقاض نداره. اگه یک شیئی ذاتی شد برای این، یعنی این شیء از این هیچ وقت انتقاض پیدا نمی‌کنه تا این ذات هست. این اصلا اون علت وقتی باشه معلومش هم هست. آقا علت وقتی اون جذب بود، اگر جذب علت بود معلومش هم باید تحقیقش بود.
آره
چه تعارضی؟
این جذب و جذب و
شما یه دونه واحد انرژی رو در نظر بگیرید. این واحد انرژی آیا ذاتیش این است که با اون یکی به هم بچسبه یا نه؟
خاصیت ذاتیش اینه که هم
تصدیق
داره، منفعل میشه، هم
انفعال
پیش میاره و هم
متحرکه. خیلی خوب. خیلی خوب. پس همه اینا همیشه باید ثابت باشه. اگر ذاتی هست همه اینها باید همیشه باید ثابت باشه.
همیشه در همین حالت.
البته گفتن حرف و تکرار کردنش مانعی نداره غیر از اصلاح وقت، ولی دقت بفرمایید ببینیم چی میگیم. ما عرض ما اینه که ما انرژی که به صورت ماده در میاد این یک حالت خاصی است برای انرژی پیدا شده. این حالت نسبت به این انرژی ذاتی است یا عارضی؟ میفرمایید جذب و انجذاب دارای ذاتی هست، حرکت دارای ذاتی. ما سوالمون از اون نبود، سوال ما از این بود که صورت مادیت، مادیت فیزیکی یعنی صورت ملموس پیدا کردن، وزن پیدا کردن، این برای ماده، برای انرژی ذاتی است یا عارضی؟ اگر ذاتی است همیشه باید همینطور باشه، اگر عارضی است علت خارجی باشه.
اما
اگه بخوام بعد با علت اولا یعنی واجب یا با ماده؟ اون علیه ها اثباتو حالا سرز میگه اشکالی که چه زندگیتی هست بگه علت معلوم، اون علیه ها اثباتو یعنی شما خودتون باره دستید. مسئله این است که هم وقتی اثبات کردیم تشکیه که در وجود را و وحدت حقیقت وجود را سنخیات ثابت دردید، اینا افتاق مراتب است. با تجربیگیم اندکی نزد این آقایانی که تجربه و حس علمی را تقدیس می کنن توقف کنیم، درنگ کنیم. فرق این اشخاصی که یعلنون به کل سلفن با کمال خودستایی و غرور اعلان می کنن که ما به هیچ فکری ایمان نمی آوریم مادامی که با تجربه اثبات نشه و از راه حس برهانی برش اقامه نشه، و چون که مسئله الهی مسئله غیبی و برای حدود حس و تجربه هست پس ما باید اون را کنار بیاندازیم و برگردیم به اون چه ممکن است در میدان تجربی از حقایق و معارف بهش دست بیابیم. اون چیزیست که چون نمیشه وارد میدان حس و تجربه میشه باید گذاشتش کنار، بحثش نباید کرد، به درد نمیخوره، نمیشه اثبات. پس برگردیم به این چیزهایی که در عالم تجربه میشه اثبات کرد، این هست که به درد میخوره و نتیجه میتونیم ازش بگیریم. خب پیش اینا میخواییم وایسیم، نه به اندهان ده نسالا مازا توریدونه به تجربه، منظورتون از این تجربه چی؟ مازا تعنونه به رفت به کل عقیدت لا برهان علیه هم حس، این که میگید هر عقیده ای که برهان حسی ندارد باید لفظش کرد، مقصودتون چیه؟ و این کان فهوا هذا الکلام انهم لا یؤمنون بوجود شیء ما لم یحسوا بوجوده احساسا مباشرا، اگر مقصودشون اینه که هیچ چیز را قبول نمی کنند مگر اینکه مستقیما احساس کنند، و یرفضون کل فکرت ما لم یدرکوا واقع اهل موضوعی به احد حواسهم، تا مادامی که یک چیزی را با یکی از حواس خودشون درک نکنن اون را تحت میکنن، اگر اینه مقصودشون فقط نصفون به دارک الکیان العلمیه کله، کیان علم را شما برباد دادید، بنابراین دیگه هیچ علمی وجود نخواهد داشت. و ابطلوا جمیع الحقایق الکبرا، تمام حقایق بزرگ عالم را شما ابطال کرد. المبرهن علیها به تجربه الذی یقدسونها، همون حقایقی که با همین تجربه مقدس شما اثبات شده، همه اینا رو به باد دادید. چرا؟ فإن اثبات حقیقت علمیت به تجربه لیس معناه الاحساس المباشر به تلک الحقیقه. اونایی که میگن ما یک حقیقتی را با تجربه اثبات میکنیم، معناش این نیست که خودشون مستقیما احساس کردن. مثلا فن نیوتن، مثلا این وضع قانون الجاذبیت العامه علی ضوء تجربه، نیوتن که قانون جاذبه عمومی را در پرتو تجربه وضع کرد، لم یکن قد احس به تلک القوه الجاذبیه به شیء من حواس الخمس، این قانون را با یکی از حواس خمسش لمس نکرده بود، احساس نکرده بود. و انما استکشفها عن طریق ظاهره اخرى محسوسه لم یجد لها تفسیرا الا بافتراض وجود قوه الجاذبه. این قانون را از این راه کشف کرد که یک پدیده محسوس دیگری را دید، برای این پدیده محسوس تفسیری نیافت جز این که فرض کند وجود یک نیروی جاذبه را. فقد رأى ان السیارات لا تسیر فی خط مستقیم، مشاهده کرد که سیارات سیرشون خط مستقیم نیست، بل تدور و دورانند. هذه الظاهره لا یمکن ان تتم فی نظر نیوتن لولم تکن هناک قوه جاذبه. گفت این حرکت دورانی سیارات رو نمیشه تفسیر کرد جز اینکه قائل بشیم به قوه جاذبه در مرکز این سیارات که خورشید باشه. لان مبدا القصور ذاتی، قانون جذب، قانون اینرسی، یقضی به سیر الجسم المتحرک به اتجاه مستقیم. این قانون مقتضی این است که شیء به طور در جهت مستقیم حرکت بکنه، در اون جهتی که حرکت میکنه به خط مستقیم پیش بره. مالم یفرض علیه اسلوب آخر من قوه خارجیه، مگر اینکه یه اسلوب دیگری غیر از این خط مستقیم از خارج برش تحمیل بشه و ایجاب بشه. فن تمام ذالک الی قانون جاذبیه. از اینجا به این نتیجه رسید که باید قانون جاذبه وجود داشته باشه، که این قانون جاذبه اثبات میکند که سیارات تابع یک نیروی مرکزی هستند و اون عبارت است از جاذبیه. این در صورتی که مقصودشون از حس و تجربه حس مستقیم باشه. بله بله،
مثلا
وقتی آدم به من شده که میگه این کشه که مثلا دیگه از این سلاحظه اون باشه حس نیست، اولا که این جاذبه عمومی نیست، جاذبه مقناطیسی
غیره.
بله، از کنم این که یک حالا سر نظر از این جهت اونی که میبینه، میبینه که این شیء حرکت کرد رفت به طرف این قوه جاذبه شو میبینه.
سنگ
هم میبینه، سنگی خیلی اونجا هم دید وزیر نده. حالا چی؟ حالا لمس کرد جز قوه جاذبه را؟ حس سنگینی از در اینجا و حس سبکی از در اونجا، این حس. حالا نیروی جاذبه را کشف لمس کرد، پس از این میفهمیم که یه چیزی باید اینجا باشه، همون استنتاجیه دیگه. این در صورتی است که بخوام بگن هر چیزی را مستقیما آدم باید احساس بکنه. حالا اگر نه، گفتن مقصود ما این نیست، اهم از اینه. و این کان یعنی هاولا الذین ینادون به تجربه و یقدسونها نفس الاسلوب الذی تم به علمیا استکشاف و قوه الکون و اسراره، اگر مقصودشون از تجربه همون اسلوبی باشه که از نظر علمی کشف قوای طبیعت و اسرار طبیعت ثابت شده است، به همون روشی که اسرار طبیعت رو دانشمندان کشف میکنن اسم این روش رو میذارن تجربی. اگر مقصود اینها این که تجربه را عرض کنن که اظهار میکنن، اعلان میکنن، با اون را تقلیص میکنن، این باشه همون اسلوبی که تم بهی علمیان، یعنی از نظر علمی ثابت شده است، تمام شده است به وسیله این اسلوب کشف قوای کون و اسرار کون. اگر مقصودشون همون اسلوب باشه، مثل همین اسلوبی که نیوتن به کار برد، و خدا درس و ظاهرت مخصوصت ثابتت به تجربه و استنتاج شیء آخر منها استنتاج نقلیگن، بررسی کردن یک پدیده مخصوصی که با تجربه ثابت شده برای اینکه استنتاج کنند از این یک استنتاج عقلی. اگر این رو میگه روش تجربی به اعتبار تفسیر الوحیده لوجود ها، اون نه
عقلی میشه، حالا که حسی نیست،
ادراکاتی در نفس نه، در اینجا غیر از عقل نداره، برای اینکه حس باطنی که به شیء خارج تعلق نمیگیره، حس باطنی به حالات نفسانی تعلق میگیره. بله، محبت خوف را با حس باطنی درک میکنه، یه نوع شهودی، ولی اشیاء خارجی رو که نمیتونیم با حس باطنی درک کنیم، حس باطنی مال باطنیاته، پس یا با حس هست یا با جای دیگه نمیتونیم. اگر مقصودشون اینه، فهذا هو اسلوب الاستدلال علی مسئله الهی تماما، ما مسئله الهی را عیناً با همین اسلوب اثبات میکنیم. فإن التجارب الحسية والعلمية قد اثبتت ان جميع خصائص المادة الاصلية و تطوراتها و تنوعاتها ليست ذاتيه. با همین اسلوب ثابت کردیم که خصائص و تحولات تنوعات ماده ذاتی ماده نیست، و این نماهی عربیه که حرکت سیارات شمسی حول المرکز، همونطور که نیوتن فهمید حرکت دورانی ذاتی نیست برای سیارات، ما هم میفهمیم مرکب بودن، عنصر بودن، انرژی بودن، ماده بودن ذاتی نیست. چرا؟ اگه ماده ذاتی بود همیشه یک روا بود. فکما ان دورانها حوله لیست ذاتی لها، همینطور که دوران این منظومات منظومه به دور خورشید نمیشه گفت ذاتی هست، بلکه به تقتضی به طبیعتها الاتجاع مستقیم، طبیعت اشیاء اقتضا میکنه که به طور خط مستقیم حرکت بکنه، طبقا لمبدأ اصول ذاتی، طبق قانون این است. همینطور خصائص عناصر و مرکبات، انرژی اگر ذاتیش باشه اقتضای ذاتش هم دیگه همجور باشه، ترکیب شدنش دلیل خارج میخواد. مادیت به چه اصطلاح میتنمایی؟ به اصطلاح فیزیکی یا به اصطلاح فلسفی؟ نه، اصطلاح فیزیکی ماده یعنی انرژی متکاسف، این ذاتی نیست. و کما ان ذلک الدوران لما لم یکن ذاتیاً، وقتی دیدیم که این دوران ذاتی نشد، اتا حلنا ان نبرهن علی وجود قوت خارجیت جاذبه، ذاتی نبودن این به ما فرصت داد، اجازه داد که اثبات کنیم یک نیروی خارجی که جاذبه است. در اونجا چجور بود؟ کذالک حاضر تنوع و اختلاف فی خصائص ماده المشترکه، این ماده مشترکی که بین جمعی موجودات مادی وجود داره، بناشد هیچ کدوم از این عوارضش ذاتیش نباشند، اینها هم کشف میکنه از این که یک نیروی خارج از این ماده وجود باید داشته باشه که اینا رو به وجود بیاره. یک شفه بنام سبب ورا الماده و نتیجه ذالکیه ان العلت الفائل گلل آلم غیر علت این مادیه، ای ان سببه غیر المادت الخام الذي تشترك فيها الاشياء جميعا، اون ماده خامی که مثل ماده خام در مصنوعات فرمایید آهنی رو میگن ماده خام هست به صورتی در میارن، یا پنبه رو میگن کارخونه ماده خام هست به صورت پارچه در میارن، یعنی اونی که عوارضی روش میاد و میپذیره شکل‌های خاصی را، اون ماده مشترک عالم رو که فرض کردیم انرژی هست، اون میشه ماده خام عالم. بله، این فارسی معرب در عربی مال میگن به کار میشه عربی. حالا تعجبه که هیچ کاری دیگرش نکردن، معمولا الفاظ رو ما تعریف کنن یه برای یه مثالش میارن برای این که مثلا خامجی مثلا یه چیزی نگفته خامقی خامجی خومتی. خب این که یک درنگی خدمت آقایان تجربیه، یه چند دقیقه بریم تالین آقای دیالکتیکی ها قد مره بین الحدیث عن دیالکتیک. اتفاقا آقا وجود آقای ابراهیمی برای رفقا در کلاس نعمتیست، یعنی ایشون صریحا اشکال رو بیان میکنن، آدم مجبور میشه که حلاجی کنه، در جای دیگه وقتی صحبت میشه مسائل حل شده هست، ولی اگه ایشون اشکالات رو نمی کردن مثل بعضی رفقا دیگه تنظوری می کردن این اشکالات درست حل نمی شد. بالاخره چیزایی که دیگران خواستن بگن ایشون میگن که همینجا حل بشه، ما در ایشون قدردانی کرد، البته به شرطی که خیلی زیاده قدمر و بنال حدیث عن دیالکتیک به جز سانی من هاز این مسئله و کشف نال الاخطاء رئیسیت علت ارتکز علیها که ابقای مبدع علم تناقض به نحلی که مسئله دیالکتیک را قبلا تفصیلا بررسی کردیم و اشکالاتی که درش بود اونها را بررسی کردیم. اینجا میخوایم یک گریزی بزنیم مسئله دیالکتیک را قبلا تفصیلا بررسی کردیم و اشکالاتی که درش بود اونها را بررسی کردیم. اینجا میخوایم یک گریزی بزنیم به دیالکتیک از سر ارتباطی که با این بحث های فیزیکی به اصطلاح پیدا می کنه. نتایجی که از این بحث های فیزیکی گرفته شد این بود که ماده مشترک عالم انرژی هست، تکاثر پیدا می کنه، به صورت ماده در میاد، ماده ممکن است به صورت از کنم که یک الکترونی یک پروتونی باشه مثل هیدروژن، یا دوتایی باشه یا سه‌تایی باشه، تا اورانیوم که 92 تا پروتون و الکترون داره، و بعد این عناصر با هم دیگه ترکیب میشن، مولکول هایی رو به وجود میارن، اجسام مرکب را، و عالم ماده به این صورت پدید میاد. خب از آقایان دیالکتیک ها سوال میکنیم که شما طبق مبنای خودتون با توجه به این پدیده ها، با این اکتشافات فیزیکی چطور عالم رو تفسیر میکنید؟ میگید چطور شد که انرژی ماده شد؟ ماده ای که مثلا به صورت یک پروتون یک الکترون بود بعد شد سنگین‌تر تا ماده سنگین آخرین ماده سنگین اورانیوم به وجود اومد و بعد شد اینا با هم ترکیب. خواهند گفت که طبق قوانین دیالکتیک در انرژی تناقضاتی وجود داشت، این تناقضات موجب این شد که حرکت پدید بیاد در انرژی، حرکت موجب این شد که اجزای انرژی به هم بچسبند، فشرده بشن، ماده رو بود. ماده ای که به وجود اومد عبارت بود مثلا از یک اتم هیدروژن که ساده ترین ماده است، یک پروتون در روی گرفت. در داخل همین ماده تناقضاتی وجود داشت، فرض کنید مثبت و منفی بود، الکترون منفی بود، پروتون مثبت بود، این تناقضات که در داخل این الکترون اتم وجود داشت موجب این شد که باز حرکت تکاملی درش پیدا بشه و نفی اثبات با هم اجزای ماده هستن دیگه.
خودش ماده یا
ماده به چه اصطلاح میفرمایید؟ یه اصطلاح ماده، یه اصطلاح در همون فیزیک هست، یه اصطلاح نیوتونی هست که ماده در مقابل انرژی قائله، یه انرژی اصلا سنخ ماده نیست. طبق این
بله.
بله طبق این نظر اینا ماده هستن یعنی انرژی نیستن، پروتون و نوترونشون قطعا ماده هستن، اما در الکترون نظر قاطعی نمیشه داد یا یه ماده هست یا نیست. اتم کوچکترین جزء ماده است. این را تفسیر کردن به این که کوچکترین جزء ماده است، یعنی جزء یک عنصر بسیط که اگر وقتی شکسته شد دیگه خاصیت اون عنصر نداره. کوچکترین جزء یک عنصر بسیط را بهش میگیم اتم، اما وقتی شکسته شد دیگه از این عنصر نیست. خب باش اشکالی نداره مرتضی
هستم
در این ماده
با دارم
هم
معلوم داشت این ماده حلومه یعنی آخر جزء ماده
همین اتوم تو هست از داره اتوم آخرین جزء ماده بسیط یعنی آخرین جزء عنصر عناصر میشه هستم
جزء اتم
بفرمایید ماده از ذره به جای نمیزنه برای اینکه ما اتم گفتیم باید عنصر بسیط را تجزیه میکنند که خاصیت عنصر محفوظ باشه اون اتمه اما خاصیت که از دست رفت دار اون ماده هم باشه دیگه نمیشه بگیم اتم اینا در این اصطلاحات خیلی دقیق نیست اصطلاحات فلسفی نیست که خیلی باید روش دقت کرد و تعریف جامعه و مانع کرد یه چیزی میگن بعد کج شد یه چیزی تبصیل رو بهش میچسبونه کما اینکه ماده و انرژی رو دو واقعیت میدونستن حالا میگن یه واقعیت پس تفسیر ماده طبق این عوض میشه ماده رو قبلا میگفتن چیزی که قابل لمس باشه وزن داشته باشه حالا دیگه اینجور نیست تفسیر ماده یه ماده شکل خاصی داره زنگی میشه اینا اینجور تغذیه شون این است که اول انرژی بوده و در اثر تکاثر ماده بوده تغذیه شون این است دلیلی ندارن ولی به صورت تغذیه اینجور تفسیر میکنن خب بنا شد که این آقایان دیالکتیکی ها اینجوری تفسیر کنند عالم را که بعد از اینکه عناصر به وجود آمد باز در اثر تناقضات داخلی این عناصر اینا با حرکت در اومدن و مرکبات به وجود آوردن این تفسیری است که اینا رو اصول خودشون میکنن ما حالا صرف نظر از اشکالاتی که قبلا کردیم و درباره تناقض که خود این موجب پیدایش حادثه جدید نمیشه و تفسیری که برای حرکت کردیم که خروج ما به این شیء از قوه به فعلیت هست صرف نظر از اشکالات بگیم آقا این اتم هیدروژن که دارای تناقضاتی هست این تناقضات موجب این میشه که تبدیل بشه به یه هلیوم مثلا از کردیم سر نظر از اشکالاتش که خود صرف وجود تناقض بین الکترون و پروتون چطور میشه که دوتا الکترون دوتا پروتون پیدا کنه چی ملازمه یه هست که چون الکترون با پروتون تناقض داره پس باید یه عنصری به وجود بیاد که دوتا پروتون و دوتا الکترون بشه بشه چه رابطه یه هست بین این تناقض این هلیه حالا سر نظر از اینا میگیم آیا خاصیت این تناقض این است که نتیجهش پیدایش هلیوم میشه ناچاری بگید بله دیگه بگید این تناقض هیچ علتی دیگه نداشت همین تناقض بود که حرکت تکاملی را به وجود آورد عنصر یک پروتونی شد دو پروتونی میگید چرا بقیه هیدروژن ها این تکامل داشت پیدا نشد مگه اونها تناقض ندارن در آرام اینقدر هیدروژن آزاد داریم که با هیچ ترکیب نشده گاز هیدروژن آزاد اینا مگه تناقضشون نیست چطور شد اینا تبدیل نشدن به هلیوم و از اون طرف این هیدروژن هایی که اول در عالم بودن همه مساوی بودن که دیگه چطور بعدشون تبدیل شد به هلیوم بعد دیگه نشد همه یک نما خودن در شرایط مساوی اگه حرکت داشتن همه حرکت اگه تناقض داشتن همه تناقض داشتن چطور بعدی تبدیل شد بعدی نشد و اگر صرف این تناقض علت بود در مرکبات هم صرف تناقض بین اکسیژن و هیدروژن باعث ترکیب شد که اینا با هم ترکیب بشن آب به وجود بیاد همیشه باید این اکسیژن و هیدروژن آب به وجود بیارن پس این همه اکسیژن و هیدروژنی که در خارج هست اینا با هم ترکیب نمیشن آب به وجود بیارن خلاصه در پیدایش ماده و عناصر و تبدیل عناصر به همدیگه و ترکیب اینا همه این حرفا میاد که اگر صرف تناقض علت هست برای پیدایش این تحول خاص در همه اینا باید موجود باشه بالان که نیست پس میفهمیم این تناقض علت نیست علاوه بر اشکالاتی که قبلا کردیم که تناقضش دروغ است و علت پیدایش هم نمیتونه باشه این یه اشکال ثالثی است که اینجا بهش میکنیم و اون است که اگر اینها علت بود همه هیدروژن ها باید تبدیل بشن به هلیوم دوباره همه هلیوم ها تبدیل بشن به لیتیوم مثلا قدمان ربین الحدیث عن الدیالکتی فی الجزء الثانی من هذه المسئله و کشفنا عن الاخطاء الرئیسیه التي ارتکز علیها اونجا پرده برداری کردیم از غلط‌های اساسی که مبنای نظر دیالکتیک بود. بله. اول خود این اعتراف هست به این که علت تنها تناقض نیست، پس نیروی خارجی هم میخواد. صرف نظر از این، در اون انرژی اولیه اختلاف شرایط نمیتونیم فرض کنیم، غیر از انرژی چیزی نبود، همه این نبا خود تدریجنش با به همه یا دیگه هم سرایت میکنه. وقتی همه انرژی اولیه دارای شرایط واحد بود، هر نوع ترکیبی که پیدا بشه در همه باشید تا برسه به مرکبات. پس اختلاف و تنوع نباید در آدم پیدا بشه. آخه شرایط سور شد، عوض شد. اگه هم میگید عوض شد، پس این نیروی خارجی شرایط عوض کرد. ولی اون چه در همه اینها بود و موجب تحول شرایط میشد، باید شرایط را نسبت به همه عوض کنه. خطاهای اساسی دیالکتیک را در اونجا کشف کردیم، مثل الغای اصل عدم تناقض و امثالش. حالا میخوایم استدلال کنیم بر این که دیالکتیک از نوع عاجز است از این که مسئله مشکل عالم را تفسیر کند و حل کند و تکوین فهم صحیح له بر اساس قوانین خودش نمیتونه یک فهم صحیحی به ما درباره پیدایش عالم بده. به قطع نبر اما فی رکائزهی و اصوصهی من اخطائم و تحافظ، صرف نظر از اشکالات و تناقضهایی که در پایه های دیالکتیک وجود داره و قبلا گفتیم، حالا در روبناش هم در نتایجی هم که از این اصول میخوام بگیرن، باز هم عاجز است از این که طبق اصول غلط خودش یک تفسیر معقولی برای پیدایش عالم بکنه. توضیحش یادم و دیالکتیک همان اشیاء هم توجو ان حرکت انتما، دیالکتی میپندارد که اشیاء در اثر حرکت ماده به وجود میاد و ان حرکت الماده ناشعتون ذاتیگن ان المادت نفسی ها، حرکت هم یک اثر ذاتی خود ماده است به اعتبار احتواء ها علم نقایز، چون ماده مشتمل بر نقیز ها هست این حرکت رو پدید میاد و قیام صراع داخلی بین تلکن نقایز. فن نمتعین حاضر تفسیرت دیالکتی، میخوایم این تفسیر دیالکتیکی رو در اینجا آزمایش کنیم، ببینیم قابل پیاده کردن هست یا به تطبیقی علی الحقائق العلمیه التي سبق ان عرفناها عن العالم. میخوام پیاده کنیم این تفسیر دیالکتیکی را روی حقایق علمی را که قبلا گفتیم که در باره عالم شناختیم. لنرا ما لا تكون النتیجه، ببینیم پیاده کردن این اصول روی این قوانین چه نتیجه میده. ان العناصر البسيطه عده انواع ولی کل عنصر بسيط رقم در ریگون خاص به، هر عنصری یک رقم اتمی خاصی داره. کل ما کان العنصر ارقا کان رقمه اکثر، هر عنصری که عالی تر و کامل تر باشه رقم ذریش بالاتر. حتی تسلسل التسلسل حتی ينتهي التسلسل الى اليورانیوم، که اورانیوم از همه کامل تر است، ارقى العناصر و اعلاها درجه. و قد اوضع العلم ان ماده هذه العناصر البسيطه واحده و مشترکه في الجميع، این هم ثابت شد. به همین دلیل هست که ممکن است بعضی را به بعضی دیگه تبدیل کرد. حالا سوال ما اینه، فکیف وجدت انواع العناصر العدیده في تلك الماده المشترکه. این مشکل را میخوایم روی اصول دیالکتیک حل کنیم که چطور انواع مختلف و دارای خواص مختلف از همون ماده مشترک خارج شوند. بل جواب علی خصوص تغییر دیالکتیکی یا ترخص بر طبق قوانین دیالکتیکی، خلاصه جواب این میشه ان الماده قد تطورت من مرحله الى مرحله ارقا، ماده رو به تکامل رفت تا به اینکه به درجه اورانیوم. على هذا الضوء يجب ان يكون عنصر الهيدروجين نقطه الابتداء في هذا التطور. وقتی بخوام بگیم که تدریجا از ناقص به کامل رفته، باید بگیم اول هیدروژن به وجود آمده، بعد تدریجا کاملتر شده تا شده اورانیوم. و همینجور میگم به اتفاق به اعتباری اخف بر عناصر البسیطه، چون سبکترین عناصر هست و ساده ترین عناصر هست، پس اول این به وجود اومده. بل هیدروژن یتصور دیالکتیکیگن به سبب تناقض محتوا فی داخله. خود این هم تناقضاتی داشت، در اثر تناقضات تطوراتی براش پیش اومد تا یصبح به تطور دیالکتیکی عنصر ارقا، در اثر این تحولات دیالکتیکی تبدیل شد به یک عنصر عالی کرد.
بله. اون که می‌بینیم واقعا که مبدل میشه به رادیون، یعنی
عنصر سنگین‌تر
مبدل،
حرکت تکاملی نیست،
این حرکت در
اثر تناقض. پس در اثر تحول دیالکتیکی عنصر عالی تری میشه عنصر هلیوم. و هازن عنصر به دوری یعنی تا دیالا نقیزه، این عنصر هم به نوبه خود مشتمل بر نقیزی هست. فیشتعل الصراع من جدید، دوباره آتش جنگ افروخته میشه از نو، بین النفی و الاثبات، بین الوجه سالب و الوجه موجب، حتی تدخل ماده فی مرحله جدید، دوباره جنگ درگیر میشه تا اینکه ماده وارد مرحله عالی تری میشه. و یوجد عنصر سالس، با عنصر سوم که مثلا لیتیوم هست به وجود. و ها که ذات تساعد الماده طبقا للجدول ذری، همینطور طبق جدول اتمی بالا میگه. هازا هو تفسیر الوحید الذی یمکن
از نظر فیزیکی، در
شماره که ترتیب فیزیکیش بود، حالا تفسیر فلسفی دیالکتیکی طبق قانون دیالکتیک باید اینجور بگیم، طبق قانون دیالکتیکی باید اینجور بگیم که اول، چون حرکت تکاملی است، پس اول وجود ساده تر به وجود اومده، بعد وجود بسیط پیچیده تر و کامل تر. بنابراین باید بگیم اول هیدروژن که از همه ساده تر به وجود اومده و آخر از همه اورانیوم به وجود اومده، تفسیر دیالکتیکیش میشه. این تنها تفسیری است که دیالکتیک میتواند پیشنهاد کند در این میدان، به خاطر تجویز و تصحیح دینامیکی بودن ماده، یعنی عوامل تحول ماده در خودش است نه از خارج. ولیکن من سهل جدن ان نتبین عدم امکان الاحداث در تفسیر، خیلی روشن است که ما نمیتونیم این تفسیر را بپذیریم من ناحیت علمیه، از نظر علمی این تفسیر قابل پذیرفتن نیست. لأن الهیدروژن لو کان مشتملا به صورت ذاتیه علی نتیزه، اگر هیدروژن ذاتن مشتمل بر نتیزه خودش بود و متطورن به سبب ذات، طبقا لقوانین دیالکتیک المزعوم، طبق قوانین دیالکتیک باید تحول درش پیدا بشه، فلمازا لم تتکامل جمیع ذرات الهیدروژن، این نقایص که در همه هیدروژن ها هست چرا همه ای تکامل پیدا نکردن؟ و کیفت تو استحاض از تکامل ذاتی به بعض این گونه بست فهم تکامل از ذاتی باید خود تخصیص که چیزی ذاتی شد که اینجا تخصیص بردار نیست. فروکانت الاوامل خلاقت و تطور و ترقی موجودتن فی سمیم المادت و ازلیگر، اگر اوامل ترقی و تکامل موجود بود در باطن ماده ازلی، لمختلف از آثار و تلتل اوامل و لمختصت به مجموعت معینت من الهیدروژن، و اختصاص به یک دسته خاصی، مجموعه خاصی از هیدروژن پیدا نمی‌کرد که تحولها الی هلیوم و تترک الباقی، که فقط همین مجموعه را تبدیل کند به هلیوم و دیگران را رها کند. چرا؟ فنبات الهیدروژن البروتون اذا کانت تحمل و فی ذاتها نفیه ها، اگر این هسته پروتون نفی خودش هم را در داخل خودش داشت و تصمیم بر ترحل زادک بر طبق این تناقض تحول می‌یافت، حتی توسعه پروتونین بدلا من پروتون واحد تا دو تا یه پروتون میشد دو تا در اثر تناقضات داخلی، لن نتج عن ذلك زوال الماء عن وجه الارض، باید دیگه اصلا آب روی زمین پیدا نشه، برای اینکه آب باید از ترکیب اکسیژن و هیدروژن به وجود بیاد. وقتی همه هیدروژن ها در اثر تکامل تبدیل شدن به هلیوم، یه هیدروژنی نمیمونه تا آب بعدها پدید بیاد. لأن طبیعت اذا فقدت نبا ذرات الهیدروژن، وقتی طبیعت هسته هیدروژن ها را از دست داد و تحولت جمیعا الى نبا ذرات الهلیوم، همه تبدیل به هلیوم شد، لم یکن من الممکن ان یوجد بعد ذلك ما. آن چرا چند تا؟ چرا چند تا؟
به مجرد
که رفت و هر اخوه میزه
چون
هر کار میزه بگیم چرا چند تا همه یک شکل و یک نواخت و شرایط واحد بودن، چرا همه یهو تبدیل نشون میشه دیگری؟ اگر عامل ذاتی بود و درونی بود چرا همه یهو تبدیل نشون به الیوم؟ فما هو السبب الذي جعل تطور الهیدروژن الى هلیوم مختصرا الى کمیت معینه؟ چطور شد که یک مقدار خاصی از هیدروژن تبدیل به هلیوم شد و اطلق الباقی من اصل هادت تطور جبری و بدیه هیدروژن ها را از چنگال این تطور جبری رها کرد؟ و ریست تفسیر دیالکتیک للمرکبات ادنا الى توفیق من تفسیر دیالکتیک للعناصر البسیطه. این تفسیر عناصر بسیط بود، تفسیری هم که برای مرکبات میکنن موفقیت آمیزتر از این نخواهد بود. بل ما اذا کان قد وجد طبقا لقوانین دیالکتیک، اگر بگیم ما طبق قوانین دیالکتیکی به وجود آمده، فمعنا ذلک ان الهیدروژن یعتبر اثباتا. مثلا بگیم هیدروژن جنبه مثبت است و اکسیژن جنبه منفی، یا بالعکس بگید اکسیژن مثبت است هیدروژن منفی. و ان هذا الاثبات یثیر نفی نفیه، این اثبات نفی خودش هم را نفی نفسه نداره، نفی خودش را به وجود میاره، اون نفیش هم عبارت است از اکسیژن. ثم یتحد النفی و الاثبات، این نفی و اثبات با هم متحد میشن، آب به وجود میاد فی وحدت فی الماء. یا عکسش را بگید اول اکسید بود فنفرض الاکسیژن اثبات، بگید اکسیژن جنبه مثبت هست و نفیش که هیدروژن هست به وجود میاد و بعد با هم ترکیب میشن آب. و الماء و الوحدت اللتم طلب النفی و الاثبات معن و حصلت نتیجتا تکاملیتا لصراع دیالکتیکی بین هما، به عنوان یک نتیجه تکاملی برای جنگ دیالکتیکی اینها آب به وجود آمد. فهل ممکن است دیالکتیک ان یوزه لنا ان هذا التکامل دیالکتیکی لو کان یتم به صورت ذاتیت و دینامیکیه؟ آیا میتونه برای ما توضیح بده که این تکامل دیالکتیکی اگر ذاتی و دینامیکی بود فلما زخت است به کمیت معینه من العنصرین؟ چرا یه مقدار خاصی از این دو تا عنصر با هم ترکیب شدن، بقیه عناصر سرجاشون باقی موندن؟ ولم یحصل فی کل هیدروژن و اکسیژن، چون فرض این است که بنا شد هر کدوم ضد خودش خودش رو وجود بیاره. اگر بگیم که اکسیژن در یک گوشه‌ای بود، هیدروژن در یک گوشه‌ای بودن، این اکسیژن هیدروژنی که به هم نزدیک بودن با هم ترکیب شدن، اونایی که از هم دور بودن ترکیب نشدن. این حرف ممکنه کسی بزنه، اما این طبق اصول دیالکتیکی نیست، برای اینکه طبق اصول دیالکتیکی باید هر چیزی نفی خودش رو وجود بیاره. اکسیژن باید نفی خودش رو در داخل خودش به وجود بیاره، پس هر اکسیژنی باید هیدروژن در داخل خودش به وجود بیاره، بعدا با شرکی بشه.
لازم که تو مثلا دو هیدروژن و
یک اکسیژن
با هم
ترکیب
شدن،
دو اکسیژن و دو هیدروژن تا آب نشه. ولان اولید به هادا ان نقود ان الید الغیبیه یلتی تو باشد کل عملیات طبیعه. ما نمیخوایم بگیم که در همه این پدیده ها یک دست غیبی مستقیما دخالت میکنه، نمیخوایم اینجور بگیم، یا نمیخوایم میخوایم از اول طبیعی را انکار کنیم. و ان الاسباب طبیعیه لا موبعلها من الحساب و انما نعتقد ان تلک التنوعات و التطورات ناشئه من عوامل طبیعیه خارج المحتوى الذاتی للماده. میگیم عامل طبیعی مؤثر بود، اما این عامل طبیعی تو داخل خود ماده نبود، یک کسی باید این عامل طبیعی رو به وجود بیاره، از یه جا دیگه باید به وجود بیاد. میگیم صورت آب مثلا یا پیدایش یک عنصری روی یک ماده در اثر ماده خاصی عامل طبیعی میخواد، اما عامل طبیعی تو خود این در نیمد. اون وقتی انرژی محض بود از تو انرژی نجوشید اون عاملی که آب سازه. صورت مادی فرض کن، صورت مادی باید بیایه، صورت ما باید بیایه روی این ماده فلسفی، از نظر فلسفی. یا فرض کنم یه عوامل طبیعی دیگری میخواد. به هر حال منظور این نیست که عامل طبیعی در کار نبود، هر جایی هر پدیده‌ای به وجود میاد فقط یک عامل غیبی اونجا کار میکنه. این نمیخوام بگیم پدر و مادر موثر نیستن در پیدایش فرزند، پس ببین حرارت موثر نیست در پیدایش آب، در تجزیه و تحلیل شیمیایی یا همسال اینا، اینا نمیخوام این کار کنیم، اینا هست در جای خودش. میخوام بگیم این عوامل توی انرژی محض در نمیان،
اون انرژی یک نواخت وقتی خواست یه تحولی پیدا کنه یا عامل ماتریالی میخواد باید بالا سرش باشه، تو خود این در نمیاد. همون کسی که خود این انرژی را ایجاد کرد اونا رو باید ایجاد کنه. و هذه العوامل تتسلسل، عوامل طبیعی را قبول داریم و همه اینها از یکی دیگه به وجود میان، سلسله بین این عوامل پذیرفته است، ولی باید در آخرین تحلیل فلسفی برسد به یک مبدع و یک اصلی ورای طبیعت، نه اینکه برگشتش به خود مانده بشید. و نتیجه یعنی وحدت المادت الاصیل للعالم، اون وحدت مادهی که اصل عالم هست، التي برهن علیها العلم ناهیتین، از یک طرف علم را اثبات کرد که هست و تنوعات و اتجاهات مختلفیش هم را که باز علم اثبات کرد که اینها عرضی هستند و ذاتی نیستند، از یک طرف دیگه اینها مجموعاً تکشف ان سر فی المسئله الفلسفیه و توضح ان السبب الاعلى لكل هذه التنوعات و الاتجاهات لا یکمن فی الماده ذاتها، برای ما روشن میکنه اینها که علت پیدایش و تنوعات اینها در خود ماده وجود نداره، بلکه سبب فوق حدود طبیعت. ترجع و الیه عوامل طبیعیت خارجیه، که عوامل طبیعی خارج از خود ماده هم، یعنی عواملی که داخل در اون ماده اولی نیستن ولی طبیعی هم، اونها هم بالاخره برمیگرده به اون مبدأ اول، التي تعمل على تنبیه الماده، که این عوامل طبیعی که کار میکنند روی این که ماده را متنوع کنند و اتجاهات مختلفی درش به وجود بیارند، مشخص کنند جهتگیری های اون ماده را، این عوامل باید منتهی بشن به اون.